حامی این قسمت از پادکست ده صبح بقراته. بقرات نه تنها یک نرم افزار مدیریت مطب که دارای کاملترین تاییدیه از طرف وزارت بهداشته و در طرح ملی حذف دفترچه های بیمه هم مشارکت داره. علاوه بر اون شما میتونید با ورود به سایت بقرات.com از آخرین توصیه های بهداشت و سلامت مطلع بشید، از بهترین پزشکان در تمامی تخصص ها به صورت اینترنتی و تلفنی نوبت دریافت کنید و به 4 روش تصویری، تلفنی، چت و حضوری با پزشک در ارتباط باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز، به قسمت 70 و چندم از پادکست ده صبح خوش اومدن. امید جان
هفتم فکر کنم.
آره 77. آره دیگه وقتی که تعداد ضبط ها زیاد میشه این اتفاقا هم پیش میاد. چطوری امید جان؟
خوب، همه چی خوب. من خوشحالم که ما بالاخره بعد از چندین ماه فکر میکنم دوباره امروز مهمون داریم. و
چه مهمونی، خیلی تجربیات فوق‌العاده.
آره خیلی، در واقع مهمون ما هم بنیانگذار مدیرعامل ایران رنتر یا لندو هست امروز و خیلی واقعا انقدر تغییرات زیاد و بزرگی داشته این استارتاپ و انقدر ریسکای بزرگی داشتن، برای خود من فوق‌العاده جذاب بود.
باورتون نمیشه که آره
یه دور دیگه اینها رو، حالا جسته گریخته من همیشه از زمین شنیده بودم، ولی یه دور از اول تا آخر شنیدم، برای من خیلی جالب و خیلی داستان جالبی از این حیث داره که واقعا کارهای بزرگ، تغییرات شدید و ریسکای شدید کردن و خیلی داستان قشنگیه.
قطعا بشنوید.
آره.
مثل بقیه مصاحبه های ما خیلی مصاحبه خاص و ویژه‌ایه.
آره این دفعه یادمون رفت.
خیره. ما اگر که اجازه بدین ادامه بحث قسمت قبل رو پیش بریم که در مورد مدیریت مالی توی شرایط بحران و اینها بود. توی قسمت قبل یه مقداری راجع به کلیاتش اگه که یادت باشه امید صحبت کردیم، مثلا این که یه نکته خیلی مهمی بود که تو شرایط بحران معمولا کشفلوه که به هم میخوره، نه الزامن این که کاهش درآمد اتفاق میفته، یعنی تعادل بین هزینه و درآمد به هم میخوره که این دوچار مشکل میکنه. یعنی درسته که توی اغلب موارد این درآمده که کم میشه، ولی جاهایی هم هست که ممکنه درآمده ثابت باشه ولی هزینه ها افزایش پیدا کرده، و خیلی مهمه که اینو ما تو ذهنمون قشنگ جا بندازیم و مثلا بپذیریم که مسئله الزاما از کاهش درآمد نیست، مسئله از تعادل به هم خوردن تعادل بین هزینه و درآمده. و یه موضوع مهم دیگه ای هم که راجبش حرف زدیم این بود که خب کاهش هزینه چیز مهمیه، ولی مهمتر از کاهش هزینه مدیریت هزینه است، و خوبه که ما بیشتر از این که دنبال کاهش باشیم دنبال مدیریت هزینه باشیم.
بله.
و خب حالا همون جوری که صحبت شد توی قسمت قبل، توی این قسمت و قسمت بعد یه مقداری در مورد راهکارهای این موضوع حرف بزنیم. خب استاد، شما اگر یه بیزینس داشتی چی کار میکردی؟ تو هم چی شرایطی؟
مدیریت هزینه میکردم.
چه شکلی مدیریت هزینه میکردی؟
من درسامو بعد الان پس بدم.
اختیار داری.
ببین، نمیدونم واقعا، یعنی به هر حال بحث کاهش هزینه که هست، فکر میکردم چه راهایی هست که بتونم اون حالا نقدینگی یا کش فلوه رو زیاد بکنم. خیلی هم منظرم بستگی به نوع بیزنس داره.
آره قطعا، و به همه خاطره که خیلی از مثلا راهکارهایی که الان من دارم توی این قسمت و قسمت بعد سعی میکنم بگم خیلی راهکار عمومیه و بیشتر برمیگرده به اصول مثلا متعادل کردن کشفلوه. و شنونده ها، افرادی که این رو میشنون، خوبه که از این اصول استفاده بکنن. و من این نکته خیلی مهم رو یادآوری بکنم که یه سری راهکار عمومی الان ما داریم میگیم که کاملا مسئولیت انتخاب این راهکار و اجراش و پذیرفتن تبعاتش با خودتونه، و ممکن راهکارهای دیگری وجود داشته باشن. بعضی از این راهکارها ممکنه که در شرایط فعالیت صنعتی که شما توش حضور دارین اتفاقا اصلا مؤثر نباشه و خلاصه فردا نیاین ورشکست بشین بگین که پادکست در صبح به من فلان حرف زد، من با سر خوردم زمین. خب یه مقدار سریع من برم این مقدمات قضیه رو. واقعیتش اینه که ما بخوایم در مورد راهکارا صحبت بکنیم، من فکر میکنم ما باید چند تا چیز رو بدونیم. یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم اینه که بدونیم اصولا دارایی‌های ما از کجا میان. ما معمولا وقتی که میخوایم پولی بدیم برای اینکه دارایی رو خریداری بکنیم، یه بخشی از این پول رو خودمون آوردیم و یه بخشش رو از دیگران گرفتیم و از منبع تأمین مالی برای خرید دارایی یا برای تأمین داراییمون این هاست. اینو من خیلی سریع بخوام بگم، این منجر میشه به یه چیزی که اصطلاحا هم بهش میگم معادله اساسی حسابداری، به عنوان کلید واژه دارم میگم، دوستان میتونن در موردش جستجو بکنن و خیلی جذاب خواهد بود براشون. این معادله هم میگه که ما داراییمون برابر است با بدهی که داریم به علاوه سرمایه‌مون. یعنی دارایی من تشکیل شده از سرمایه به معنی پولی که خودم آوردم، بله پولی که از بقیه آوردم و بدهکار شدم. پس به عبارت بهتر ما وقتی که داریم راجع به یک کسب و کار حرف میزنیم که مجموع دارایی هایی داره، حواسمون باید باشه که هم بخشی از این دارایی ها از دیگران تامین شده و این دغدغه خیلی مهمیه. ما بدهی داشتن به هر حال برامون مثلا موضوع پذیرفته شده ایه، شاید توی زندگی شخصیمون توی زندگی کسب و کاریمون هم باید اینطور باشه، بخشیش رو هم خودمون آوردیم. من سر کلاسام یه مثالی میزنم، حالا به یه علتی جلوتر یکم راجبش میگم، میگم بدهی مال مثلا کاسبه، مثلا کاسبی که بدهی نداشته باشه عملا انگار کاسب نیست و چیز مهمیه. حالا این وسط یه سوال خیلی مهم و اساسی به وجود میاد، اونم اینه که از بین این دارایی من چه سهمیش از بدهیه، چه سهمیش از اون سرمایه یا پولیه که خودم آوردم.
خب
اهمیت این کجاست؟ اهمیتش اینه که برمیگرده به یه موضوع دیگه‌ای که اصطلاحا بهش میگن نسبت اهرمی. من فرض بگیر که توی یک کسب و کاری دارم سرمایه گذاری میکنم، یک کسب و کاری انجام میدم که نرخ بازدهی سرمایهش مثلا 10، ROIش Return on Investmentش مثلا 10، یعنی من هر پولی که توی این کسب و کار بذارم 10 برابر به هم برمیگردونه.
بله.
من 100 واحد پول خودم میارم، 9 واحد از بقیه، مثلا ببخشید 100 واحد پول اگر که خودم داشته باشم و تو این کسب و کار بذارم 1000 واحد بهم برمیگردونه، پس 900 واحد اومدم سود کردم. ولی فرض بگیرید که من 100 واحد خودم آوردم، مثلا 400 واحد از بقیه رفتم گرفتم قرض گرفتم، به ازای این 400 واحد بعدن قرار 500 واحد پول برگردونم.
خب
یعنی مثلا 400 تا اصلشه، 100 تا بهرشه، سودشه، پس من 500 تا دارم، این 500 تا رو 10 برابر میکنم میشه 5000 تا.
برابر خیلی عجیب غریب نیست؟
برای این که بگم چیزه، نه خیلی هم عجیب غریب نیست واقعا. حالا برای این که تفاوت ها رو متوجه بشیم، 100 تا که خودم بوده، 500 تا هم که باید برگردونم 600 تا، از اون 5000 تا کم بکنیم 4400 تا سود کردم. این اتفاقی که داره بهش میفته رو بهش میگن نسبت اهرمی. یعنی اگر که تو بتونی کار بکنی، خوبه که با پول بقیه بتونی کار بکنی. البته این یه تیغ دولب است، به این معنی که اگر که اون وقت نتونی کار بکنی هم به شکل اهرمی، به شکل مضاعف داری ضرر میکنی. این به خاطر همین اهمیت این که من نسبت اینها رو بدونم اینه که بتونم متوجه بشم که احتمالاً اگر که قرار سود بکنم با یه نرخ بازگشت سرمایه مشخص چقدر سود میکنم و اگر که احتمال داره ضرر بکنم چقدر ضرر میکنم. پس اگر که من دارم سود میکنم بهتر با پول بقیه سود بکنم و اگر دارم ضرر میکنم بهتره که با پول خودم ضرر بکنم. با این نگاه، با داشتن همچین نگاهی، من میتونم میزان ریسک پذیری کسب و کارم رو تخمین بزنم. حالا یه سری راهکار میشه این وسط داد با یه همچین نگاهی. اینه که ببینیم ما تو شرایط فعلی ببینیم مشکلمون چیه تو شرایط بحرانی که الان هستیم، حالا یا به خاطر کرونا یا به خاطر مثلا رکود عمومی اقتصادی. آیا مسئله من اینه که من فرصت‌های سرمایه گذاری دارم و پول ندارم، یا مسئله‌م اینه که اصلا فرصت سرمایه گذاری وجود نداره؟
یه موقع هم واقعا شاید نیاز نداری، مثلا توی کسب و کار کوچیکی داری سود دست داره میره، نه مثلا میدونی
خب داری در شرایط بحران راجع به شرط میزنیم دیگه،
باشه شاید تو شرط بحران هم مثلا حالا خیلی کسب و کارها آسیب ندیدن، خب
آره خیلی واقعا نه،
یعنی میخوام بگم که به هر حال احتمالاً کیسایی هم هست که تو اصلا لازم نداری، خوشحالی با بیزنست هست، سود دست داره کارشو میکنه، حالا بحرانم خیلی شاید روش تاثیر نذاشته، در نتیجه اصلا احتمالاً لازم نیست کاری بکنی، درسته؟
آره این ما راجع به کسب و کاری که به هر حال تونسته مثلا شرایطشو با مثلا مثبت منفی 10% 20% حفظ بکنه، الان فکر می‌کنم خیلی مثلا موضوع صحبتمون درست. نیست، بیشتر در مورد کسب و کاری که واقعا وارد بحران شده، یهو مثلا درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده یا مثلا هزینه‌هاش به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی کسب و کار به هر علتی که هست خودش وارد بحرانی شده، توی همچین چیزی واقعا خوبه کسب و کار نگاه بکنه ببینه که این بحرانی که وارد شده به خاطر اینکه پول نداره یا به خاطر اگر که پول داشت میتونست کار بکنه، یا مثلا فرض بگی که به خاطر اینکه اصلا کلا نمیشه کار کرد. این مهمه که اینو متوجه بشن. خب اگر که من ببینم که واقعا فرصت وجود داره و من میتونم کار بکنم، مشکلم نبود یا کم بوده سرمایه است، خب به هر حال منطقیه حتی با نرخ‌های بالای مثلا بازگشت بدهی، حالا تو پرانتز بهره، برام قرض بگیرم، همین مثالی که الان زدیم تو اون حساب کتاب که تو نسبت اهرم داشتیم. ولی اگر که ببینم که نه، مسئله اینه که من کلا نمیتونم کار بکنم یا بازدهی من خیلی بازدهی بالایی نیست، خب منطقیه که تا جایی ممکن بدهکاری رو از خودم دور بکنم و سعی بکنم وسط بدهکار نباشم و سهم بدهی رو کمتر بکنم. و نکته خیلی مهم اینه که میزان مناسب نسبت بدهی و سرمایه برای هر کسب و کاری متفاوته و هر کسب و کار باید بتونه بسته به اون اتفاق که داره میفته توی صنعت و با شرایط اقتصادی عدد بهینه خودش رو به دست بیاره. مثلا ممکنه الان یه فرصت مناسبی وجود داشته باشه توی بازار سرمایه، من خودم بدهکار بکنم و برم در بازار سرمایه این پول رو به دست بیارم. خب اگر که میتونم این کار بکنم چرا نکنم.
حتی یه مشکل دیگه هم خب تو شرط بحران هست که اصلا شاید لازم داری قرض کنی ولی اصلا بقیه حاضر نیستن بهت پول بدن، ریسکش بالاست، اصلا منابع مالی محدود شده،
دقیقاً هم یک بحث دیگه. آره اینم مسئله خیلی اساسی و مهمیه که این به هر حال من بعد از قبل اعتبار خودم رو حفظ کرده باشم و البته خیلی وقتا هم ممکنه که ناچار باشم که زیر بار یه سری ریسکایی برم. من چون خیلی برای این به حضور شما عرض بکنم که قسمت دیگه فرصت زیادی نداریم، فقط این رو به عنوان تحلیل شخصی خودم بگم که فکر میکنم در شرایط فعلی که ما هم رکود داریم هم تورم داریم، بدهکار بودن گزینه بدی نیست. یعنی من اگر که بتونم که با پول راکد بقیه کار بکنم، احتمالاً مثلا وضعم نسبت به این که با پول خودم کار بکنم بهتره و خیلی بهتره که آدم پول خودش رو توی حوزه هایی که نقد پذیری بالایی ندارن، حالا تو قسمت بعد راجع به حرف بزنیم، خیلی درگیر نکنه، مثلا توی بازار مسکن. و با تأکید مجدد بر این که این تحلیل منه و شما قاعدتا وقتی که این رو میشنوید فکر بکنید در موردش، ببینید که به نظرتون در مورد کسب و کار شما و صنعت شما جواب میده یا نمیده و خودتون تصمیم گیری بکنید. این نظر منه که الان به طور عمومی بدهکار بودن اتفاق خوبیه.
خب خیلی هم عالی، ما این قسمت رو میتونیم، در واقع این قسمت رو که نه، این بخش رو میتونیم ببندیم و شما به در واقع صحبت‌های مهمون امروز ما گوش بدید و امیدواریم که براتون مفید باشه.
مرسی، خدا
حافظ.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن‌های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه شنوندگان محترم پادکست ده صبح. من میثم زرگرپور هستم و اینجا قسمت 77 از پادکست ده صبح.
سلام میکنم، منم امید اخوانم و امروز بعد از مدت‌ها، بعد از چند ماه مهمون داریم، آقای امیر رنجبر، هم بنیانگذار و مدیر عامل لندو یا ایران رنتر سابق،
تو پرانتز ایران رنتر سابق. و با این توضیح که این مصاحبه رو ما داریم در دفتر خود لندو ضبط میکنیم با و مصاحبه استودیویی نیست، اگر که خلاصه وقت نویزی چیزی توی محیط هست به ما ببخشید، شرایط کماکان شرایط کرونا و فکر کردیم که خیلی بهتره که برای حفظ سلامتی توی استودیو نریم. امیر جان سلام.
سلام، مرسی، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، امیدوارم که گفتگو خیلی خوبی داشته باشیم.
قطعا همینطور.
خب ما مثل همه مهمونامون شروع میکنیم رفتن عقب، اصلا از شکلگیری ایران رنتر در واقع بیایم جلو، و خب خیلی اتفاقات جالب و عجیبی تو این مدت افتاده تا الان که اینجا نشستیم. حالا از اون اول شروع کنیم بیایم جلو که اصلا چی شد ایران رنتر، ایدش از کجا اومد، چجور شکل گرفت و غیره.
ایران رنتر سابق و در واقع لندوی فعلی تقریبا از سال 93-94 در واقع ایدش شکل گرفت. اون موقع من تقریبا میشه گفتش که یک سالی بود که توی دیجیکالا مشغول بودم، در واقع درگیر فضای تجارت الکترونیک بودم، از اون سمت هم در واقع توی یک مسیر دیگه، حمید برادرم در واقع توی حوزه رنت تجهیزات نمایشگاه ها و ایونت ها بود،
آفلاین. ولی
آفلاین آره. بعد خب اون موقع در واقع این ایده همیشه تو ذهنم بود که ما اگر در واقع بخوایم بریم تو فضای آنلاین چیکار میتونیم بکنیم. سعی کردم در واقع از اون داشته هایی که داریم، یعنی اون پتانسیلی که در واقع تو در واقع فضای اون موقع بود استفاده بکنیم. این فکر در واقع پیش اومد که بیایم یک بیزینس آنلاینی رو بندازیم که همه تجهیزات رو در واقع به صورت آنلاین اجاره بده. خیلی اون موقع خب طبیعتاً دیدی دقیقی نداشتیم و فکر می‌کردم، یعنی ذهنمون اون موقع اینجوری بود که یه انبار خیلی بزرگی در آینده داریم که کلی تجهیزات داریم که همه اینا رو اجاره میدیم و میشه بیزینس خیلی بزرگ. با این ایده در واقع کار رو استارت زدیم و تقریبا میشه گفت که اردیبهشت 94 بود که دیگه من از دیجیکالا اومدم بیرون و رفتیم که در واقع دامین ایران رنتر رو بگیریم و کار رو در واقع استارت زدیم. کار از اینجا شروع شد با همین ایده. حالا مسیر رو میتونم در واقع حالا ادامه بدم که سعی کردیم که اون در واقع دایره تجهیزاتی که داشتیم رو گسترش بدیم. یادم اون موقع فکر می‌کنم اولین شاخه‌هایی که در واقع اضافه کردیم تجهیزات عکاسی بود که خیلی استقبال شد، تجهیزات سرگرمی بود، لوازم اداری بود، بعضی حتی لوازم خانگی بود.
بیشتر الکترونیک بودن؟
نه لزومن،
من خودم صندلی از ایران رنتر کرایه کردم.
آره، خیلی از مشتری های فعلیمون مشتری های هستن که واقعا زمان در واقع بیزینس اجارمون با ما بودن و اون موقع هی داشتیم در واقع تجهیزات رو اضافه میکنیم و خیلی هم خوب داشت جواب میداد. ولی خب یه جایی رسیدیم که حالا پیوت ها در واقع شروع شد. حالا
خب اولش پس در واقع یک سایتی بود داشت ایران رنتر که کسی میخواد چیزی اجاره کنه از طریق اون سایت انتخاب میکرد. آره. و اجاره میکرد براش میفرستادی.
آره آره دقیقا، یعنی اون موقع هم تقریبا میشه گفت که اون سایتی که ما داشتیم هم تنها سایت اجاره آنلاین حالا هر در واقع کالایی که فکرشو بکنیم، چون در واقع فرآیندش کاملا در واقع آنلاین بود. یعنی میومد مثلا کالا رو انتخاب میکرد، میگفت من برای چند روز میخوام، بعد یه ماشین حسابی داشت که مثلا قیمت رو بر اساس روز بیومد در واقع تغییر میداد، مثلا هرچی تعداد روزها بیشتر بود بر اساس یه منطقی یه تخفیفهایی میداد و مشتری میتونست که در واقع اردرش رو بذاره.
و کالاها متعلق به خودتون بود
اون موقع؟ آره، یه برهه یه ذره جلوتر، چون اون موقع به این مشکل برخوردیم که خب ما هی نمیتونستیم دارایی بخریم و اجاره بدیم، چون این هی نیاز به سرمایه داشت و اصلا کلا پیوت ها از اینجا شروع شد که ما دیدیم اینو نمیتونیم اسکیل کنیم، یعنی خیلی توی در واقع لاجستیکمون مسئله نداشتیم، بیشتر روی این مسئله داشتیم که خب ما این دارایی‌ها رو که میخوایم بیشتر بکنیم هی باید سرمایه بگیریم و نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم.
جذب سرمایه هم نکرده بودین اون موقع؟
چرا، تو زمانی که داشتیم کار اجرا انجام میدادیم ما شهریور 95 اولین فاندمون رو گرفتیم.
یعنی کمتر از یک سال؟
آره
بیشتر از
بیشتر از یک سال. آره آره آره. حالا جذب سرمایه همون هم خیلی اتفاقی بود. من فکر کنم 3 اسفند 94 بود که جشنواره وب و موبایل بود. اون موقع خب ما خیلی دید خوبی شاید به فضای استارتاپی و سرمایه گذاری نداشتیم. در اون زمان یادم سرابو خیلی پیار خوبی میکرد، خیلی به عنوان یه اینوستور جدی، تقریبا ماهایی که شاید یه مقداری تازه وارد بودیم اون زمان بیشتر سرابا رو به عنوان اینوستور جدی میشناختیم. اومده بودیم با یکی دوتا از بچه ها تو در واقع همون جشنواره به موبایل که سرابا رو پیدا بکنیم که بتونیم در واقع ازشون فاند بگیریم. خواستیم خیلی با اعتماد به نفس که آقا ما یه ایده ای داریم میتونه اینجوری بهتر کنه و اینا، و از شانسمون موقع حضور نداشتم و حالا پیداشون هم نکردیم. خیلی اتفاقی سر میز نهار بودیم که از همیزیا پرسیدیم که چجوری میتونیم بچه های سرابا رو پیدا بکنیم، و یکیشون گفتش که برای چه کاری بودیم، میخواییم فاند بگیریم، میخواییم اینوست بشیم، و گفت که ما نمیدونیم ولی خودمون اینوستوریم. گفتیم یه چه جالب، و اصلا خب اون موقع هم اونا شناخته شده نبودن، بچه های سمارتاپ بودن.
سمارتاپ.
آره. یعنی میخواییم بگم چقدر اتفاقی. یعنی سر بیز نهار موقع کارتش هم داد و من خیلی واقعیت اون موقع اصلا در واقع حساب جدی نمی کردم. گذشت، یعنی اتفاق 3 اسفند افتاد، گذشت تقریبا آخر فروردین بود دیگه، من تقریبا ناامید شده بودم چون سراغ خیلی یادم که اون موقع شلوغ بود و جواب خیلی از ایمیل ها رو اینا رو نمی دادم. فکر میکنم ما هم گیر کرده بودیم تو بین اون همه شاید ریکوستی که اونها داشتن. دوباره ارتباط گرفتم، گفتم شانسمون امتحان کنیم، ولی ضرر که نداره. بعد با بچه های سمارتا وارد مذاکره شدیم، چند ماهی گذشت و شهریور 95 تقریبا اولین فاندمون رو گرفتیم. اون موقع ما فهم کنم ولیویشنمون 1 میلیارد بود، 200 میلیون فهم کنم گرفتیم برای 10%. این اولین در واقع فاندمون بود. حالا باز دوباره 6 ماه دیگه دوباره باز دوباره از اسمارتاپ گرفتیم با یه مبلغ جدید.
اولیو من یه لحظه فراموش کردم. اولی هم از اسمارتاپ گرفتیم.
اولی اسمارتاپ بودی. 200 تومن برای 10%.
همین یه ذره برگردیم به قبل از این ماجراهای جذب سرمایه. شما یه سرمایه اولی خودتون گذاشتید برای اینکه خرید انجام بدید. چقدر گذاشتین؟ یادته؟
من 2-3 تا نکته رو کلا بگم برای شروع به عنوان یه تجربه صرفا، نه توصیه. من برای شروع دو سه تا مورد خیلی کمکمون کرد. یکی این که من قبل از این که در واقع بخوام ایران نتور رو در واقع آغاز بکنم تو 2 تا مجموعه کار کردم به عنوان کارمند. این خیلی به من کمک کرد. قبل از این که دیجیکالا باشم یه مجموعه بودم اسم ایران هدفون که تخصصی هدفون رو به صورت آنلاین میفروخت. اصلا از اونجا وارد فضای آنلاین و فروش به هر حال آنلاین شدم و بعد از اون رفتم دیجیکالا. خب اونا یه تیم کوچیک بودن، شاید مثلا 10-15 نفره بودن. یه تجربه خیلی خوبی رو من توی اون سایز به دست آوردم. بعد رفتم دیجیکالا. خب دیجیکالا موقعی که من رفتم تقریبا 200-250 نفر فکر می‌کنم پرسنل داشت، و تا انتهایی که من بودم فکر می‌کنم به 700 نفر هم رسیدن. این در واقع تجربه‌ای که من به عنوان کارمند توی یک سازمان نسبتاً بزرگ در واقع به دست آوردم فوق‌العاده به من تو جاهای مختلف کمک کرد، و شدیداً توصیه می‌کنم بچه‌هایی که می‌خوان وارد فضای کارآفرینی بشن حتماً قبلش توی در واقع شرکت نسبتاً جدی کار بکنن، با فرآیندها در واقع آشنا بشن. نکته دومی که خیلی به من کمک کرد بحث این بود که ما از یه پتانسیل اولیه کار شروع کردیم، سرمایه جدی نداشتیم. اون موقع بیزینسی که هم بیتاش روش کار میکرد یه بیزینسی بود که فکر میکنم مثلا ماهانه ریونیو 15-20 میلیون تومن رو داشت، یعنی بیزینسی که میتونست در واقع به درآمد اون موقع نسبتاً خوبی رو برای شخصی در واقع شاید به دست بیاره. و خب ما کار رو از اینجا شروع کردیم. شاید دارایی‌هایی که اون موقع داشتیم و برای رنت فکر می‌کنم حدود شاید 100 میلیون تومان بود، دارایی‌هایی که در واقع اینا رو ما رنت می‌دادیم، و کار شروع کردیم. و نکته‌ای که وجود داشت چون ما یه جریان درآمدی در واقع نسبتاً استیبلی از بیزینس رنت داشتیم، میتونستیم از سود این یه مقداری اون در واقع استارتاپ رو روش خرج بکنیم، یعنی تا قبل از اینکه در واقع بتونیم فاند رو بگیریم. این هم خیلی به ما کمک کرد.
بسیار عالی. خیلی این فرایندی که گفتی، یعنی دو تا نکته رو به نظرم گفتی خیلی مهم بود، یکی تجربه کار قبلی و یکی اینکه به هر حال شروع از یه نیاز توی بازار بوده. خب از اسمارتاپ گرفتید و پیش رفتید و پولی که از اسمارتاپ گرفتید و خرج مجدد خرید تجهیزات کردید.
آره آره، یعنی اون موقع شاید تنها باتلنکمون دارایی بود که در واقع اجاره بدیم تو خیلی.
جاتون کجا بود؟ جا قاطعا انبار و این حرفا داشتیم، جای اجاره کرده بودین؟
آره، ما اون برای شروعمون یه در واقع اولین دفترمون یه پارکینگ بود که هم دفترمون بود هم انبارمون، یعنی هم تجهیزاتم اونجا بود. یه میز بود که طبیعتا من بودم و بعد یکی از در واقع دوستانم اضافه شد. بعد رفتیم توی زیرزمین که اونجا یه زیرزمین بزرگتری بود که بازم اونجا هم انبارمون بود هم دفترمون بود. بعد از اون دیگه رفتیم یه برج گردون توی نواب و بعد هی دفترها در واقع عوض شد.
اولین جذب سرمایه که کردین چند نفر بودیم؟
20 نفر بودیم.
یعنی از ظرف این یک سال رسیدیم بودیم به حدود 20 نفر و قسمت عمدهشون نیروهای مثلا پیکتون و اینا بودن. عملیات بهش میگیم.
آره عملیات بود، بیزینس سودده بود، چون بیزینس در واقع سود، یعنی ما موقعی که در واقع فاند گرفتیم با یه بیزینس سودده در واقع اولین فاندمون رو گرفتیم، ولی آره اون موقع 20 نفر بودیم.
این سودده بودن بدون در نظر گرفتن استهلاک ها و اینا بود، درسته؟
آره طبیعتاً، یعنی
اون موقع فکر می‌کردین
اصلا؟ نه اصلا، نه اصلا
منطقیه. آره وقتی آدم داره سود میکنه خیلی به این
آره اینکه تجهیزات داره مستهلک میشه خیلی به این فکر نمی‌کردیم.
بسیار عالی.
خب بعد چه شد؟ دو راند در واقع سرمایه جذب کردیم و هنوزم توی همین بیزنس رنت بودیم.
آره شهریور 95 که اولین فاند گرفتیم، ما قرار بود که بریم و فاند بعدی رو از یه اینوستر جدید بگیریم که در واقع چون بیزنس خیلی خوب داشت باز رشد میکرد، بهمن 95 دوباره خود اسمارتاپ گفت که من راند بعدی رو خودم میام، که اون موقع فکر میکنم 1 میلیارد تومان دوباره باز از اسمارتاپ
گرفتیم.
فکر میکنم 20% دیگه دادیم به اسمارتاپ.
20% یعنی مثلا؟
آره یعنی 10 داشتن 20 هم دادیم که با توجه به این که رقیق میشد فهم کنم 27 اینا فهم کنم میشدن، حالا دقیق خاطرم نیستش، ولی دوباره باز این عدد رو از در واقع اسمارت هاب گرفتیم.
مثلا ظرف 6 ماه تقریبا رشد آره. مثلا 5 برابری حدودا داشت.
آره رشدم خوب بود واقعا. بعد عرض کنم که اینجاها دیگه بود که تقریبا ما به این نتیجه رسیدیم که آدمایی که در واقع تجهیزاتی رو اجاره میکنن دوست دارن برای یه تایم بیشتر اینا رو داشته باشن، که اونجا اون ایده اجاره با امکان مالکیت رو در واقع دادیم که یه مقدار فرق میکنه با ایده اجاره به شرط تملیک. تو ایده اجاره به شرط تملیک که الان مثلا لیزینگا و اینا خیلی از این نوع قرارداد استفاده میکنن، کسی که اجاره میکنه یه جورایی مالک میشه عملا، ولی تو ایده اجاره با امکان مالکیت که ایده‌ای که توی دنیا هم خیلی خوب داره کار میکنه، اینی که شما یه وسیله مثلا یه موبایل آخرین مدل اومده، شما 3 ماه اجاره میکنی 6 ماه اجاره میکنی، بعد که مدل جدیدش میاد این موبایل رو پس میدی مدل جدیدش رو میگیری، یعنی اینجا واقعا صرفا رنته که خیلی با فرهنگ مصرف ایرانی ها واقعیت نمیخوره، یعنی ما خیلی خودمون جواب خوبی از این در واقع مدل نگرفتیم، یعنی آدم هایی که در واقع اجاره میکردن دوست داشتن کلن دیگه مالکش بشن، یعنی اون وسیله رو. ولی خلاصه این بیزینس بیزینسی که شاید یه روز در ایران جواب بده. الان میدونم یه بیزینس آلمانی هم هست که داره روی این کار میکنه و تو بیزینس اجاره خیلی هم داره خوب میره جلو. اسمش هم بای بایه، اسم بالی هم داره، یعنی خداحافظ خرید.
آره.
بعد ولی خب ما متوجه شدیم موقعی که توی فضای این که آدم ها بتونن یه کالایی رو به طور بلند مدت در واقع اجاره بکنن و مالکش بشن فرصت خیلی خوبی در واقع وجود داره، و وقتی که رفتیم تو اجاره با امکان مالکیت یه مقداری روش تمرکز بیشتری کردیم، هی داشتیم اینجا از در واقع اجاره فاصله می گرفتیم. تو این مسیر البته ما تقریبا فهم میکنم باز بهمن 96 فاند بعدیمون رو گرفتیم. ما خیلی جالب 3 تا فاندمونم تو بهمن ها گرفتیم، خیلی در واقع جالب
بهمن کنه حادثه
آره
که اونو فاند بعدی هست که گرفته
از لوتوس و برکت و لوتوس و برکت دیگه
همزمان فاند گرفت
آره
کوینبیس کردن
اونم خیلی اتفاقی ما خیلی پروسه اون طول کشید. ما تقریبا مهر 96 با برکت توافق کرده بودیم. بعد موسوی خودش طرف یه بار خیلی اتفاقی بچه در حال لوتوس رو دیده بودن، گفته بودن که میخوایم بریم روی ایران انتر اینوست بکنیم و اونا هم گفته بودن که خب ما هم تمایل داریم و خیلی در واقع اتفاقی تصمیم گرفتن که کوینوست بکنن و کلا کوینوست هم فکر می‌کنم تو اکوسیستم استارتاپ ایران فکر می‌کنم کم اتفاق افتاده،
خیلی تجربه کمی داره ولی آره. به نظر میاد که در آینده خیلی خیلی بیشتر
آره. و این در واقع اینوستر جدید یه چند ماه کار ما رو عقب انداخت چون به هر حال فرد جدید با شرایط جدید خودش میاد که این دیگه طول کشید تا بهمن فکر می‌کنم که در واقع ما فاندمون رو گرفتیم. ولی خب باز همینجا هم یه تجربه رو بگم، این که من توصیه نمی‌کنم به استارتاپ‌های LDSش که توی مراحل در واقع اولیه تعداد اینوستورهاشون رو بزرگ بکنن. اون موقع ما فهم کردیم خیلی اتفاق خوبی داره میفته، فهم کردیم که زدیم به هدف، ستا اینوستور خیلی خوب داریم، ولی غافل از این که وقتی یه استارتاپ کوچیکه هنوز فرآیند شکل نگرفته و یهو وارد یه فضایی بشه که سه تا اینوستور که یکیشون بورسیه، یکیشون دولتیه و یکیشون هم برخال خصوصیه، میتونه که در واقع شرایط ارتباط این در واقع کارآفرین و تیم کارآفرینی با اینوستور خیلی جدی بکنه. یعنی شما تایم ازت گرفته میشه، برای هر کدوم تقاضای خودشون دارن و شما اونقدری بزرگ نیستید که مثلا یه تیم بذارید برای اینکه مثلا ریپورت های اینوستور رو به موقع آماده بکنه، کاری که مثلا شاید ما الان داریم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کوموداست. کومودا یه شبکه اجتماعی برای خرید و فروشه که از یه جامعه دخترونه دغدغه من شکل گرفته، با این هدف که تو این شرایط سخت اقتصادی بشه با هزینه کم خریدهای هیجان انگیز کرد و چیزهای اضافی رو به چرخه استفاده برگردوند. کومودا کارش رو با فشن شروع کرد و کتاب، دکوریجات، ورزشی و آرایشی بهداشتی هم بهش اضافه شده. اپلیکیشن کومودا رو دانلود و نصب کنید.
بعد همینجا اینا سه تا اینوستوری که داشتین اینا با هم هماهنگ بودن و مثلا خیلی حالا به قول چیز on the same page بودن یا نه، یا هر کدوم یه مدل بودن، درخواستاشون فرق داشت، تصمیماشون فرق داشت؟
ببینید به هر حال تو بعضی جهات که منافع به هر حال اینوستور مشترکه با هم کاملا هماهنگ بودن طبیعتا، ولی خب به هر حال هر کدوم فضای خودشون رو داشتن. ولی مثلا ما مثلا تو بحث ریپورت ها به هر کدوم یه استانداردی داشتن، یه درخواستایی داشتن. ولی میگم واقعا اگر برمیگشتم عقب ترجیح میدادم که با یه اینوستور تا یه جایی پیش میرفتم، بعد در واقع که به یه ثباتی رسیدیم یه مقداری ساختارمون حرفه‌ای تر میشد وارد در واقع فضای جدید میشدیم. ولی خب برای اون هم تجربه بود.
اون پولی که از مشارکت لوتوس و برکت گرفتین چقدر بود؟ یادته؟
ما 3 تومن تعهد بود که فکر میکنم که عرض کنم خدمت بخش اعظمش رو گرفتیم.
عدد بالایی نبوده و در نتیجه مثلا شما هم که ریسک خیلی زیادی نداشتین چون یه راند و نیم
اون سالم بوده دیگه.
آره آه راست میگه الان تو
الان شاد.
آها راست میگه. آره
برای شما البته.
من تا از بحث اینوست خارج نشدیم یه سوال بپرسم، شاید سوال خیلی ها باشه، اینه که اون وقت ترکیب هیئت مدیرتون چه جوری بود؟ کیا میشستن؟ از هر کدوم از سهامدارا نماینده داشتن یا نه مثلا تفویض و تنفیذ کرده بودن؟
دو تا اینوستر فکر می‌کنم لوتوس و برکت یک نماینده داشتن.
اون یه دیل یه نماینده داشت.
آره آره. بعد اسمارت آپ یک نماینده داشت و ما هم 3 تا.
آها یعنی مجبور شدید که تعداد بالا ببرید.
آره آره آره. ولی خب جلسه 4 نفر برگزار می‌شد.
چرا؟ کی نمیمد؟
ما دو نفر بودیم دیگه کلا. ولی خب سه تا در واقع
کورس. و شما الان دو تا کوفاندر هستید. تو برادر حمید. هیچ کدوم هم آدم تک نیستین، آدم مثلا
نه. حمید بیشتر جنس عملیاتی و آپریشن داره و فیته برای اون کار. و الان اینجا مثلا ما طبقه دوممون بچه عملیات هم، مثل بچه اعتبار سنجی، کال سنتر، ارسال، همه این تیما و پیکا و همه اینا با حمیده. منه در واقع حالا منهش که نمیشه گفت لحظه ساختاری، ولی خب بچه های مثلا تک، مارکتینگ، مالی و اینایی که نرمتره با منه.
درسته. و اون وقت تک رو چی کار کردین توی شروع؟ کاراتون چقدر مثلا اوتومیتد بود و خود کار انجام میشد اون اول کار؟
ما یه شانسی که در واقع آوردیم، الان سی تی اومون قدیمی ترین پرسنلمونه، خیلی هم اتفاقی در واقع تیم اضافه شد. ما اون موقع که همون زیر زمینه بودیم و هیچکی نبود، بند خدا سرباز بود، بعد از طریق آشنایی در واقع معرفی شد که آقا آدم تلنتیه، میتونیم به تیم اضافهش بکنیم، در واقع با هم کار بکنیم. اون موقع فکر میکنم با یه واقع خیلی پایین، فکر کنم مثلا 900 هزار تومان اگه اشتباه نکنم. بعد اون موقع سی تی اومون که الان سی تی او مثلا یه تیم 30 نفر است، در واقع اون موقع به تیممون اضافه شد که هیچی نبود. سرباز بود میرفت و ظهر میمد لباس خدمتش رو همون زیر زمینه عوض میکرد و میشست کد میزد تا مثلا آخر شب. دوباره باز بنده خدا مثلا بعد 4 صبح بلند میشد میرفت خدمت. و اون خیلی در واقع ما رو در واقع تو فاز اتوماسیون اینا خیلی به ما در واقع، یعنی ما درست خودمون تک نبودیم و واقعا اگر یکی از کوفاندرها تک نباشه دچار مشکل میشن. این نکته هم به نظر من مهمه، مگر اینکه مثل ما یه شانس اینجوری بیارن که یه نفر تالنت بتونن همون ابتدا به تیم اضافه بکنن. این خیلی ما کمک کرد.
پس شما مثلا MVP به اون شکل نداشتید، درسته؟
اون بیزینس در واقع اجاره
ایران رنتر رو دارم میگم.
چرا یه چیزی من خود من در واقع اول، یعنی سایت اولیه رو خود من آوردم بالا، یعنی رفتم وردپرس یاد گرفتم و افسونه اضافه میکردم و منم اصلا آدم فنی نبودم، الان مثلا نیستم به چون، ولی خب در حد اینکه بتونیم یه سایت بالا بیاریم فقط کار بکنه و سئو یاد گرفتم و اینا، این کار خودم انجام دادم. آره.
خب بعدش چی شد؟ بعد از اون جذب سرمایه
لوتوس و برکت، ما دیگه در واقع اونجا رفتیم به این سمت که این در واقع اجاره با امکان مالکیت رو آدم خوب متوجه نمیشن و سنس خوبی بهش در واقع نداره اصلا چیه. گفتیم آقا این همون فروش اقساطیه. و اینجا بود که در واقع رفتیم به این سمت که بیایم در واقع بیزینس ها رو در واقع دو تیکه بکنیم، یه بیزینس رو جدا کردیم، هم تیمش هم در واقع فضای حرفه‌ای تر شد، اسپین آف میگن، جدا کردیم تیم و سایت و همه چی که شد در واقع بیزینس رنت. یه بیزینس دیگر رو گفتیم آقا این بیزینس فروش اقساطی کالاست، یعنی اون اجاره با امکان مالکیت رو دوباره باز این در واقع تغییر رو دادیم.
خب قسطی فرق داره واقعا با اجاره به شرط مالکیت.
آره دیگه، یعنی اینجا یه پیوت در واقع انجام شد،
یه چرخش و تغییر در واقع مدل کسب و کارشون. پس شد دو تا شرکت، یکی اجاره، یکی هم فروش.
کدوم ایران رنتر بود، کدوم نوبین رنتر؟
اون نوبین رنتر اون در واقع اجاره بود.
اجاره نوبین رنتر،
ایران رنتر رو چون بیشتر میشناختن رو همون در واقع بیزینس
فروش
اقساطی نگرش داشتی.
و اون کالای نو بود دیگه.
آره کالای نو بود. آره.
و کماکان هم کالاها مال خودتون بود، اینجوری نبود.
آره بود. اونجا دیگه ما در واقع رفتیم به این سمت که انبار داشتیم، انبار کالا داشتیم، کالا می‌خریدیم. اینی که دارم تعریف میکنم سال 97 دیگه. و خودمون در واقع کالا رو می‌خریدیم و اقساطی می‌فروختیم. حالا این که تامین مالیش هم از کجا تامین شد، اینم خودش یه مسیر دیگه‌ای داره اون سمت، حالا بخوام واردش نشم فعلا. ولی سال 97 میدونی دیگه بحث تغییرات دلار پیش اومد و ما خیلی اذیت شدیم. مثلا تامین مالیش بود، مشتری بود، می‌خواستیم کالا رو بخریم به مشتری تحویل بدیم، نمیشه. تو بازار هیچ کی کالا نمی‌فروخت و یا میفروخت قیمتا فوق العاده تغییر میکرد.
مشتری... یعنی شما کالای موجود نبود، کالا رو میفروختیم بعد
سفارش میومد بعد میخریدیم. بله.
نه مدل خوبیه ها، یعنی باعث میشه که تو خواب سرمایت کمتر باشه.
آره. آره. و خب خیلی اذیت شدیم سر این موضوع و تجربه مشتری خیلی بد شده بود. دست ما هم واقعا نبود، ولی خب مشتری
از چشم شما میدید،
از چشم ما میدید واقعا. اصلا فضای بدی بود سال
دیگه. خرید از تو داره میکنه دیگه. آره، برنه چطور مسئول میده.
دقیقا.
امیر یه چیزی، این دو تیکه کردنه به نظرم خیلی کار عجیبی بوده. یعنی مثلا من درک میکنم که ممکنه که دو تا دپارتمان باشه، ولی اینکه دو تیکه باشه و دو اسم باشه به نظرم الان لااقل خیلی کار عجیبی میاد. جدا از اینکه الان خب به هر حال کل ماجرا تبدیل شده به لندو، به نظرت موفقیت آمیز بود یه همچین چیزی؟
به نظر من آره خیلی.
الان انجام میدی دوباره؟
100%. اون موقع هم یادم خیلی در واقع باید قانع میکردم اینوستورها رو، یه پروسه اینجوری هم یادم داشتیم. به هر حال خب این نگرانی که شما میگی و بقیه هم هست، اون موقع اینوستورها هم میدونم اینو داشتن که آقا نکنه این، و چون موقع عمده درآمد ما از بحث رنت بود.
درست.
یعنی درآمد خوبی تو بخش رنت داشتیم، ولی خب بحث فروش شخصیت کالا تازه داشت جون میگرفت. ولی خب من در واقع موقع ما احساس میکردم که آینده این سمته.
چرا این احساسم کردیم؟
این به هر حال مارکت آیندهش رو میدیدیم دیگه، یعنی این شمه یه سری جا کمک میکنه دیگه، که میدیدیم که این ور درسته الان رونوی خوبی داره، خودش شاید سوده، ولی این سمت در واقع فضای اعتباری مارکت بسیار بزرگی و آینده احتمالا خیلی جذابتر میتونه از اون سمت داشته باشه. و من تمرکزم رو گذاشتم روی همین بحث فروش
و دو تیکه کردیم. البته الان که نگاه بکنم انگار که مثلا اجاره خیلی وقتا مشتریاش سازمان ها و اینان، درسته؟
آره، ولی خب
انگار که شما یه تیکه بیشتر بی تو بی داشتین، یه تیکه بیشتر بی تو سی داشتین، اومدین اینا رو جدا کرد.
آره، کلا تیم جدا شد، بعدا یه مدیر عامل براش گذاشتیم.
آها، حتی ماهیت حقوقیش هم جدا شد.
آره آره آره، کاملا جدا کردیم، سیستم مالیش رو همه شروع جدا کردیم
و مسئله رو با سرمایه گذاری شکل کردیم، چون سرمایه گذار کل پنج سرمایه گذاری کردیم.
آره آره آره، میگم این در حال باز میگم وقتی تعداد اینوستور ها زیاده شما اونجا دیگه باید مثلا سه تا در واقع اینوستور خانه بکنید که این تصمیم به هر حال میتونه درستی باشه و کار سختیه طبیعتا.
ولی عملا یعنی اونا سهامدار هر دو تا شدن.
بله بله بله، سهامدار هر دو تا بودن.
خب
و اینجا دیگه ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو کالا. بعد این تغییرات قیمت ها خیلی ما رو اذیت میکرد دیگه، به هر حال ما رو واقعا دچار مشکل کرده بود اصلا. خیلی اتفاقی من چون روزانه یکی دو ساعت معمولا اون موقع ها، یکی دو ساعت الان یه مقداری کمتر تایم در واقع میرسم، ایمیل های مشتری ها رو میخوندم همیشه. یکی بنده خدا یه یادم میاد ایمیلی زده بود راجع به اینکه آقا گیف کارت و یه چنین موضوعاتی یه کامنتی گذاشته بود. اینجا این ایده به ذهنم رسید که آقا با بیایم از طریق در واقع این وچر فروشنده کالا رو کلا از خودمون در واقع جدا بکنیم، و اینجا یکی از بهترین تصمیمات در واقع بیزینسیمون رو گرفتیم و گفتیم که به جای اینکه ما فروشنده کالا باشیم خودمون، فروشنده بقیه باشم، ما صرفا اعتبارش رو بدیم. کمون در واقع حالا ایده کارت اعتباری ما میگیم، ولی خب عملا کارت اعتباری نیست دیگه، وچر.
این قبل از اون پیوت چیز بود دیگه، پلتفرم سرمایه گذاری بود گیفت کارت.
این مسیر در واقع دارم تقاضا رو بیشتر میگم. آره، یعنی اون اجاره شد، اجاره با امکان مالکیت، بعد شد فروش شخصاتی کالا، بعد شد
فروش اخصاتی انگار کارت هدیه،
بعد شد بعد از فروش اخصاتی شد در واقع.
آره،
حتی باز اینجا کامل ما به صورت کامل هم در واقع بیزینس رو نبرده بودیم روی این کارت حالا اعتباری برای خرید از فروشگاه آنلاین دیگه، چون نمیدونستیم مثلا چی میشه. خیلی پایلوت رو بردیم بالا، با چند تا فروشگاه صحبت کردیم، اون موقع یادم بامیلون رو خیلی سریع اضافه کردیم و عرض کنم که مشتری ها بتونن در واقع از بقیه فروشگاه ها خرید بکنن، ببینیم چه فیدبکی میگیریم. خب دیدیم هم سمت مشتری خیلی خوب بود، هم سمت خودمون فوق العاده، ما کلی هزینه هامون رو میتونست کم بکنه. یعنی ما قبل از اون مثلا یه تیم داشتیم که درج محصول میکرد تو سایت، تیم انبار داشتیم که کالاها رو، تیم خرید داشتیم کالا از بازار میخرید، و دیدیم که این یهو میتونه کلی هزینه ما رو کم بکنه، تیممون رو کوچیک بکنه، فرای تجربه مشتری رو بهتر بکن، چون دیگه اصلا با ما در ارتباطی نیست. اگر مثلا بعد ما تیم خدمات پس از فروش تو فروش کالا واقعا یه کار پردردسریه. مشتری مثلا کالا رو میگیره، میگه که مثلا اینجاش خط داره، حالا شما اثبات بکن که آقا این خط خودش انداخته، شما انداختی. واقعا کار پیچیده ایه. از آبان 97 که این ایده در واقع بوچر رو ما ارائه کردیم تا اسفند فضای آزمایشیش بود، دیدیم خیلی خوب بود و باز نمیدونستیم چی کار بکنیم چی کار نکنیم. فروردین 98 ما کلن تصمیم گرفتیم که فروش اقساطیر کالا از جانب خودمون رو کلن بذاریم کنار. سایتمون دوباره باز کلن تغییر کرد، دیگه چیزی به اسم کالا نه، یعنی مشتری میان دیگه چیزی اسم کالا رو نداشتن و اون موقع ما اصلا کار پیار و خبری و اصلا این کارا نمی کردیم و ضعفمون بود اون موقع. و مشتری خب اولش مقدار شوکه شدن ولی بعد کامل جا افتاد که بیزینس بیزینسی که شما اعتبار دریافت میکنی از طریق یه وچر که میتونید از در واقع فروشگاه دیگه خرید بکنید.
اینو من حالا با اینکه دوستان بهتر بفهمن، شاید با واچر و اینا خیلی جا نفع، یه کارت اعتباری ذهن آدمو تو بانک میبره. عملا مثلا فرض کن اگر بامیلو بود یا دیجی کالا بود، طرف میگفت من یک اعتبار مثلا چم 2 میلیون تومانی میخوام، شما میگفتی این مثلا کدت میتونی 2 میلیون تومان از دیجی کالا مثلا بخری، بعد قسطی اون 2 میلیون تومانو
وارد میکرد. درسته
تو بخش کد تخفیف انگار ما یه کد تخفیف 2 میلیون تومانی بهش میدادیم
که پولش رو پرداخت کرد.
ببین این ما در واقع برای این که بتونیم که در واقع فروشنده رو از خودمون به در واقع فروشگاه دیگه منتقل بکنیم، روش‌های مختلفی وجود داره. ساده ترین و سریع ترین کاری که میشد انجام داد بحث کد تخفیف بود که احتمالاً همه اکثر فروشگاه اینو در واقع دارن، که این در واقع عمل انجام شد. ولی خب ما حالا تو مسیر کسب و کار تقریبا فکر می‌کنم اسفند یا همون باز بهمن 97 اونجا ما باز یه باز خرید سهام داشتیم، یعنی می‌خوام بگم از نقطه عطفی ما اونجا باز یه اتفاق اینجوری هم داشتیم که حالا اگر بخوام
بازش می‌کنی حالا
تو قبلش یه سوالی من راجع به بیزینس مدل این بپرسم. این 2 میلیون تومان وقتی که خریداری میشد، شما 2 میلیون تومان رو مثلا پرداخت میکردید به دیجی کالا و بعد خورد خورد اقساطی میگرفتید یا نه مثلا پی از یو گو بود؟
فردی که مثلا میومد میگفت من 2 میلیون تومان از فلان فروشگاه میخوام خرید بکنم، ما اون 2 میلیون تومان رو نقدن با فروشگاه تسویه میکرد. مدل جذاب برای فروشگاه ها این بود که فروششون زیاد میشد بدون اینکه ریسک و هیچ در واقع کار مارکتینگی انجام بدن و ما با اون فروشگاه نقدن تسویه میکردیم. مشتری که ما اعتبار سنجش کرده بودیم در واقع به صورت ماهانه اقساطش رو
خب احتیاج منابع مالی خیلی جدی داره این پشت.
ببین تو سمت منابع مالی خب ما اون موقع ها باز در واقع اینوستورمون عموم مردم بودن، یعنی حالا به ما میگفتن پی تو پی لندینگ خیلی ها، ما تأمین مالیمون رو حالا اینم یه مسیر بود خودش باز اینم کلی پیوت داره.
کیف تو پیدا کرد با این مسیر فعلی تو با مسیر قبلی فعلی؟
آره ما اول داستان اینجوری بود که خب کلا بحث تو بیزینس در واقع اعتباری تأمین مالی یکی از مهمترین موضوعاته، یعنی اگر شما مسئله شو حل نکنی نمیتونی اصلا بیزینس بکنی. اول که منابع خودمون بود، یعنی از ابتدای داستان شروع کنم منابع خودمون بود، خودمون تأمین مالی که خب قابل اسکیل نبود. بعد فاند گرفتیم از اینوستورا، یه بخشی از اون فاند رو در واقع استفاده می‌کردیم. بعد رفتیم با در واقع سرمایه‌گذارهای حقوقی مذاکره کردیم که بیان و تأمین مالی انجام بدن و دیدیم که اصلا کسی چنین چیزی رو قبول نمی‌کنه، ملک می‌خوان از ما به عنوان وثیقه. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، گفتیم که بیایم نگاه پلتفرمی داشته باشیم از عموم مردم تأمین مالی بکنیم و اونجا بود که در واقع یه روش سرمایه‌گذاری برای آدم‌ها ایجاد کردیم که بیان در واقع روی این در واقع وام ها در واقع بیان انگار سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری از طریق ارائه وام انگار در واقع
بگیر مالی نخوردیم بگیر حقوقی ببخشید قانونی
که حالا جلوتر بگم چرا، ولی خب داشتیم
اول ملاقات با نمیر در مورد همین قضیه بود.
آره
یه بار یه تماسی گرفتیم و خواهش کردیم یه جلسه با هم دیگه گذاشتیم، گفتیم شما اینجا به مشکل قانونی می‌خورین، ما می‌تونیم این مشکل قانونی حل بکنیم.
درسته.
و فکر می‌کنم مثلا حل کرده بودن اون موقع.
آره اون موقع خیلی باز چالش نداشتیم، یعنی ما سرمایه خیلی خوبی داشتیم جمع می‌کردیم و برای آدم خیلی جذاب بود برای کسی که می‌خواست سرمایه گذاری بکنه به خاطر اینکه بازده خوبی داشت، ریسکش در قابل منیج بود و خیلی جذاب بود. خلاصه
در واقع سرم اینطوری بود که آدما می اومدن میگفتن که من مثلا اینقدر پولمو میدم به شما، شما بعداً با یه بهره‌ای در واقع برمیگردونید.
به این صورت بود که انگار فرد مالک اون کالایی بود که اقساطی می‌خواست بفروشه، یعنی لحاظ شرعی بر اساس عقد فروش اقساطی. بله
احسنت.
یعنی جوری نبود که پول بده سود بگیر، چون این مشکل شرعی داره در واقع.
به این صورت دارم قانونی داره. بله، تو نهاده با مجوز بانک مرکزی نیستی که این کارو بکنی.
آره، ولی خب مسئله قانونیش که باز تو ادامه باز میتونم توضیح بدم که باز به مسئله قانونی خورد البته، ولی خب مشکل شرعی نداشت.
جدی داره.
آره، این که در واقع ما اومدیم رو عقد فروش اقساطی، مسئله شرعی نداشت رو بخش سرمایه‌گذاری، ولی خب بخش تامین مالیمون داشت یه رشد خیلی خوبی میکرد، یعنی واقعا خیلی آدم‌ها استقبال میکردن که عرض کنم خدمت شما که یه جایی ما مجبور شدیم که در واقع متوقفش بکنیم. حالا باز تو ادامه صحبت اگر بخوایم راجعش میتونیم صحبت کنیم.
خب ریسک عدم پرداخت اقساط، ریسک نکول اصطلاحا، اونو چی کار کردیم؟ چون خیلی مسئله جدیه. یعنی تو دارید زیر بار تعهد میری به
درسته.
از یکی پول گرفتی، بهش گفتی که مثلا من اینو بهت برمیگردونم با اصل و فرعش، حالا با همین عقد فروش اقساطی، بعد اومدیم طرف قسطشو نداد.
ببینید، ما تخصصمون مدیریت ریسک دیگه، یعنی کاری که خوب بلدیم مدیریت ریسک، به خصوص تو خورده وام. خیلی پکیجی از اقداماته که یعنی اینکه فرد سابقهش تو سیستم بانکی چیه، خودمون در واقع پرسونا چه در واقع دیتایی داره، تیم دیتا داریم، با ماشین لرنینگ در واقع رسوبندی اعتباری رو انجام میدیم، درآمدش چیه، پکیجی از در واقع متغیرهاست که این سیستم هی یاد گرفته. ولی خب نتیجه شده این که ما نرخ نکولمون یا همون عدم پرداخت اقساطمون الان 1.8%
درصد.
آره 1.8% آره، و معمولا باور نمیکنن که واقعی هست، ولی واقعا هست. بله.
بعد تو این که الان وضعیت فعلیتونه، تو شروع چه شکلی این ریسک رو تونستین مدیریت بکنین؟
تو شروع
جرأت بخواد آخه.
آره، به هر حال بیزینس اعتباری بیزینس پر ریسکیه، ولی خب خیلی پلکانی میرفتیم جلو، یعنی هی یاد میگرفتیم، در واقع هی روش میکردیم، و حالا خدا رو شکر هیچ جا به این مسئله نخورد. یعنی مسئله هایی که ما داشتیم معمولا یا قانونی بود، یا سمت این که فضای این که تامین کننده مالی رو قانع بکنیم، یا با اینوستور. مسئله همون معمولا چیزای دیگه بود تا خود این مسئله ریسک، ولی معمولا آدم ها از بیرون فهم میکنم که مهمترین مسئله این بیزینس در واقع ریسکه، ولی انقدر تو فضای ریسک کار جدی و کار تک انجام نشده که شما به راحتی میتونید از بقیه بیفتید جلو.
خب ادامه بده که این دوتا خط به همدیگه برخورد کردن، بعدش چی شد؟
آره، ما حالا مسیرها دو تاست، یکی مسیر این در واقع خود بیزینس مدل، یکی هم مسیر لندو تو فضای در واقع سرمایه گذاری و اینا. تو مسیر خود بیزینس مدل، خب ما تقریبا از آبان 98 دیگه در واقع ما تأمین مالیمون رو متوقف کردیم اونجا. باز یه پیوت جدی دوباره باز اون سمت ما داشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال بیزنسش بزرگ میشد.
تأمین مالی یعنی همین که پلتفرم سرمایه گذاری
آره،
باشه
که آدم ها بیان تأمین مالیش انجام بدن. خب بیزنس داشت در واقع بزرگ میشد، نهاد قانونی به خصوص در بانک مرکزی خب روش حساس شده بود، گردش رفت بالا. ما کلی جلسه داشتیم صحبت که قانع کنیم که این بیزینس نمیتونه اختلالی تو نظام حالا اقتصادی در واقع ایجاد بکنه، اما خیلی شاید در واقع نه واقعا حالا فرزنده، ولی خب به هر حال قانع نشدن.
چون نرفتیم مثلا با این لیزینگ شریک بشید؟
مشکل بود دیگه، مشکلش هم این بود که به هر حال البته بعدش این کاری کردیم، الان تو میکار میکنیم، ولی خب برای اون سرعت رشد تو اون فضا خیلی متفاوت بود.
سرعت رشدتون انقدر زیاد بود آره. که حساس شده بودم و نمیتونستید آره. متوقفش بکنید این سرعت آره. رشدو
آره، ما تمایل نداشتیم یعنی این کار بکنیم، وگرنه ولی خب به هر حال باز یه سری مشکلاتی که برام پیش اومد این بود که خب بانک مرکزی جلو کار ما رو گرفت، حتی ما کارمون به پلوم هم رسید، یعنی حالا بیزنس ها رو فیلتر میکنن.
ولی خب دفتر پلوم
آره پلوم شد آره ولی خب
شد.
آره پلوم شد، ولی خب از اونجایی که ما واقعا در واقع عاشق این هدفی هستیم که داریم میریم، اصلا انگار نه انگار این که بگیم که خب نه پس تموم شد، نه به هیچ عنوان، خیلی سریع در واقع خدا رو شکر تونستیم که موفق شیم.
چقدر پلمپ بودیم؟
یک روز.
چه شکلی تونستیم ظرف یه روز مثلا رو حل بکنیم؟
خیلی
سرمایه‌گذارم که نداشتیم.
نه نداشتیم موقع سرمایه‌گذار نداشتیم، نه. ولی خب ببینید تو بدنه دولت و حاکمیت درسته خیلی جا انتقاد میکنیم آدمایی که درک نمیکنن استارتاپ، ولی خب واقعا بعضی افراد هستن درسته. که حمایت میکنن. آقای ناظمی به نظر من یکی از اون آدم هاست که
سازمان فناوری اطلاعات
روی کرده خوبی داره. عرض کنم که یا جاوید نیا در واقع که الان فکر میکنم
الان
روی کرده خیلی خوب. بله خیلی از در واقع افرادی که تو بدنه دولت بودن به ما در واقع کمک کردن اون تایم و در واقع
قبلش ارتباطو گرفته بودین یا بعد از اینکه این اتفاقات افتاد رفتن ارتباطو گرفتین؟
میشناختن. آره ما رو میشناختن، ولی خب تو اون برها خیلی ارتباط جدی گرفتیم. حتی جهرمی در واقع حمایت کردن از خلاصه کسب و کار که، ولی خب به هر حال ما تامین مالی رو بستیم که اون دغدغه بانک مرکزی رو هم متوقف کنیم، بیزینس بتونه ادامه پیدا کنه. اونجا ما این پیوت رو کردیم که بریم برای تامین مالی سمت تامین کننده حقوقی.
شرط گذاشتن براتون که
بله باید میبستیم
و نتونستین متقاعد بکنید که نباید بسته بشه.
آره نتونستیم.
البته فکر من درک میکنم به عنوان کسی که تو فضای فینتک بودم درک میکنم که دقیقاً این خیلی کار حساسیه و تایید نمیکنم، ولی درک میکنم که چرا اومدن این کار انجام دادن.
درسته، ولی خب به هر حال تو دنیا داره این کار انجام میشه.
در واقع یعنی اشخاص دیگه نمیتونستن سرمایه گذاری کنن.
الان چه؟ الان نیست، الان داخل سایتمون هم مشاهده کنید دیگه چنین چیزی نداریم. ولی خب الان با لیزینگا و بانک ها رابطمون خوبه. خب بیزینس هم بزرگتر شده، اعتماد بیشتر شده، داره خیلی رشد خیلی خوبی داره میکنه اون سمت و تامین مالیمون الان از جانب اونها داره انجام میشه.
و اومدید دیگه اینجا بود که یعنی عملاً تقریبا به اجبار مجبور شدید که لندو بشید؟
نه لندو در واقع
خیلی لندو رو بریم تو قسمت بعد. من تو سوال آره نووین رنتره چی شد؟
نووین رنتر هست، اون بیزینس سوددهی برامون و یکی از مهمترین کارکرداش این بود که ما وقتی سهام رو باز خرید کردیم از این اینوستورهای در واقع تامین مالیش رو از اون سمت انجام دادیم. ما نگاهمون این بود که این ایران رنتره بشه یک استارتاپی که رشد بکنه بره تو بورس و خفن بشه، اون نومی رنتر یه بیزینسی که کنارش باشه سود بده هر جایی که نیاز داشتیم از در واقع منابع مالیش استفاده بکنه.
پس اون وجود داره هنوز؟
هنوز هم هست بله. تیم
ولی خودتون دارم. خیلی توش دخیل نیستین دیگه؟
تو هیئت مدیرش هستیم.
بعد یه چیز دیگه هم که صحبت شد یا من بپرسم، شما یه دور سهامتون رو دوباره از اون سه تا اینوستر خریدین، اینم برامون میگه.
اینو فکر میکنم این خیلی من راجبش سوال دارم. این قشنگ اینم جزء چیزاییه که به شدت پتانسیل داره، میتونیم کلا بذاریم برای
خب پس این دو مورد بذاریم. چیزی هست
اینقدر ماجرا داره
اینقدر یعنی ما معمولا با مهمونای دیگه خیلی مثلا وارد یک چیزای ریزه کاری میشه. شما انقدر اتفاق افتاده و بالا پایین شده که
کلشو بگو.
آره مسیر پرچالشیه واقعا. حالا من راجع به اون بخش توضیح بدم الان خدمتتون.
ما فکر کنم تو قسمت بعد هم در واقع تبدیلتون به لندور رو بگیم، هم در واقع اینکه سهامتون رو خریدین.
خیلی تجربه بایات سهام توسط تیم مدیریتی من سراغ ندارم به این شکل اتفاق افتاده باشه، خیلی تجربه جذابیه.
بعد توی این سالا حالا مثلا همینجوری مستقیم داشتین رشد می‌کنه یه مقاطعی شد که مثلا یهو مثلا بیفته پایین تعدیل بخواین بکنین؟ از این
97 که دلار خیلی تغییر میکرد و ما نمیتونستیم کالا بخریم بفروشیم، اون تایم یادمه یه تعدیل تقریبا 20 نفره داشتیم.
20 نفر از چند نفر؟
واقعا دقیق خاطرم نیست، ولی یادمه حدود 20 فکر میکنم 20 درصد پرسنل اون بودن. آره
یعنی بالا بوده بخارم. نزدیک 100 نفر بودی؟
نه فهمی که اون موقع 70-80 نفر. البته اون موقع من جمع دوتا بیزینس رو دارم میگم.
آها درست.
آره الان هم مثلا تیمی که اینجا هستیم الان مثلا تیم 100 نفره خود لندوه، یه تیم مثلا 25 نفر هم نوی رنتری که اونا تیمشون جداست.
بسیار خیلی خوب بود،
خیلی عالی بود،
تجربه عالی بود مصاحبه با امیر رنجبر هم بنیانگذار
قسمت اول. خب ما این قسمت رو اینجا تموم میکنیم. ما ادامه مصاحبه بخش دومش رو هفته آینده خواهید شنید.
آره. این قسمت رو هر جا که شنیدید قسمت بعد هم همونجا میتونید بشنوید.
خیلی ممنون، مرسی.
خدا نگهدار.
مرسی. خدا نگهدار.